گفتگوی فرهنگی.
جنگ یک جدول تناسب بود تا جوابش همیشه این باشد: پدرم ضرب در 40% حاصلش بخش بر زمین باشد. ادعی را ضریب منفی داد، ادعی را به هیچ قسمت کرد، تا هر آن کس که سوء نیت داشت تا ابد زیر ذره بین باشد. یک نفر فکر آب و خاک که نه، در پی آب بود و نان از جنگ. خطر جبهه را خرید به جان تا پس از جنگ خوشنشین باشد. یک نفر پشت خاک ریز خودی، لشگرش را که در محاصره دید، سر خود را گذاشت روی زمین تا دعاگوی سرزمین باشد. یک نفر فارغ از معادله ها، بی خیال تمام مشغله ها، روی میدان مین قدم زد تا ته این سطر نقطه چین باشد. در جواب کسی که میگوید پدر از جنگ دست پر برگشت، هر دوتا آستین او خالی است تا جوابش در آستین باشد. هم قطار پدر که عکاس است گفت در 8 سال جبهه و جنگ، حسرتش ماند بر دلم یک بار، پدرت رو به دوربین باشد. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، خانم ها، آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی می شود نقب و نظری است بر فراز و فرود ادبیات دفاع مقدس. با افتخار در استدیو از جناب آقای حمید بابایی، از نویسندگان خوشنام کشورمان، جوان اما پر کارنامه، و از منتقدان ادبی ایران عزیز میزبانی می کنیم. همچنین سرکار خانم مریم مطهری راد، ایشان نیز از نویسندگان حوزه ادبیات دفاع مقدس کشورمان هستند که در گونه و شکل رقابتی جایزه کتاب سال دفاع مقدس برگزیده شدند و همچنین اثر ایشون در جایزه جلال هم به عنوان نامزد نهایی معرفی شد. اما جناب بابای، عرض درود ادب و احترام دارم محضر شما، شبتون به عشق و بهشت، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، شنوندگان عزیزتون، در خدمتون هستم.
خدمت تعلیق ماست. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب بابای بزرگوار. من اجازه میخوام یک طرح مقدمه‌ای داشته باشم و بعد از این مقدمه خدمت شما عرض میکنم که در خدمت شما جناب بابایی خواهم بود. آن این که اگر ما درباره پیش قراول فرهنگ و تمدن ایرانی صحبت کنیم، قطعاً هیچ سپاه و پرچمداری رو به وسعت، گسترش، عظمت و عمق ادبیات اون نمیتونیم در نظر بگیریم. اینو کاروان 1000 ساله شعر و ادب پارسی به کرات تثبیت کرده. اگر راجع به مفهوم مقاومت، پایداری، دفاع از خاک صحبت بکنیم، باز هم در همین کارنامه 1000 ساله ما میتونیم رد پاش رو ببینیم. چه اینکه ایران به سبب قرار گرفتن در یک منطقه سوق الجیشی فراوان مورد تاخت و تاز دشمنان قرار گرفته و ایرانیان همواره بر مدار ایستادگی و مقاومت بودند. فصل درخشان اون البته که در سالهای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به فاصله بسیار کوتاهی آغاز جنگ تحمیلی و مقاومتی که در این عرصه ما شاهد بودیم که از آن به عنوان دفاع مقدس یاد میکنیم. خب بار دیگر نویسندگان، شعرا، دست‌اندرکاران حوزه ادبیات وارد این عرصه شدند تا در حقیقت رخنمایی بکنند، چه برای نسل حاضر چه برای نسل فردا، روایت این ادبیات رو. تولدها و رویش‌های بسیاری هم صورت گرفت، مسئله به نام تاریخ شفاهی، روایت، خاطره نگاری و و و تا اصلا آنچه که ما در حوزه داستان، قصه، رمان و شعر دفاع مقدس میشناسیم. اما هرچی که جلوتر آمدیم، یعنی گذار کردیم از آن دوره 8 ساله، چه در حوزه سیاست گذاری چه در حوزه خلق آثار ادبی، با فراز و فرودهای مختلفی مواجه بودیم. شوربختی و تلخکامی زمانی رخنمایی میکنه که تغییر سیاست ها از این دولت به دولت دیگر گاه دفاع مقدس رو و همه تولیداتش رو در رأس قرار میده و گاه در دولت دیگر چنان در حاشیه قرار میگیره که من شهروند میاندیشم آیا فقط ما تغییر دولت رو شاهد بودیم یا گویا نظام تغییر کرده. به همین سبب با این روی کرد، یعنی چه نقاط قوت و درخشان ادبیات دفاع مقدس و چه آسیب هایی که در حقیقت با خودش به همراه داشته، با شما و البته دیگر مهمان عزیزمون سرکار خانم مطهری راد هم همراه خواهم بود.
خب مقدمه‌ای که شما داشتین انقدر خوب بود که به نظرم میتونیم اصلا بحث از همینجا شروع بکنیم.
بزرگواری در خدمت.
خواهش میکنم. ما فکر میکنم جنگی که بر کشور ما تحمیل شد و اتفاقی که افتاد باعث شد که ما یه گونه خاصی از ادبیات رو داشته باشیم که شاید با ادبیات جنگ به معنای عام کلمه در کل دنیا یه مقدار متفاوت باشه.
بله، بله.
برای ما مسئله جنگ مسئله دفاعه، در صورتی که مثلا میگم اگر گونتر گراس میاد به جنگ میپردازه به عنوان کشوری داره در روایت میکنه که متجاوزه، خب روایت آلمان رو داره از این مسئله.
بله.
یا اگر مثلا میگم وونگات میاد روایت خودش رو از اسارت توی جنگ جهانی دوم تو سلاخانه شماره 5 میگه، اونجا داره یه گریزی میزنه از عملیاتی که آمریکا و انگلستان انجام میدن و یک شهر سفید رو کامل بمباران میکنن و اون خسارت و اون کشتار رو به وجود
میارن.
اما وقتی ما در مورد جنگمون صحبت میکنیم داریم در مورد یک ابعاد دیگری صحبت میکنیم، جنگی که بحثش دفاعست، دفاع از خاک. هیچ عقل سلیمی جنگ و دفاع رو رد نمی کنه. یعنی اگر کسی بیاد بگه دفاع مشروع غلطه باید به عقلش شک کرد. خب به ما حمله شد و ما رفتیم دفاع کرد. خب ادبیات ما از دل این در واقع مسئله به وجود اومد. توی سالهای ابتدایی آثاری که نوشته شد، چه ادبیات روشنفکری ما که مثلا احمد محمود و اگر توی اون حوزه ببینیم، مثلا زمین سوخته رو که مینویسه داره در مورد تجاوز به ایران در واقع صحبت میکنه و مسئله‌ای که اتفاقی که میفته، چه سایر آثاری که تو اون دوره اتفاق میفته و اخص توی سینما، بحث ما بحث روایتی است که بر پایه تهییج عمومی برای بسیج مردم برای دفاع داره کار میکنه. ولی هرچی میگذریم، چون میخوام اینجا ارتباط بدم با اون مقدمه بسیار خوب شما، هرچی که میگذریم و جلوتر میایم، این رابطه ما با جنگ داره یه ابعاد عجیب غریب دیگری پیدا میکنه. یعنی مثلا میگم بعد از یک دوره ما اصلا به این نکته میرسیم و این پرسش بنیادی واسه خیلی ها مطرح میشه، اصلا آیا الزام داشت ما بریم بجنگیم؟ الزام داشت بریم دفاع بکنیم؟ و جای در واقع ما به عنوان مدافع و اون به عنوان مهاجم داره انگار عوض میشه. این تو ادبیات خیلی کم رنگ، ولی تو سینما خب خیلی پررنگ تر شد. تو سینما بحث سینماگراست خودشون میدونم، من ورود نمیکنم. من تو ادبیات میخوام یک چیزی رو بگم، یک فرایندی رو بگم که به نظرم تو این چند ساله اخیر خیلی شدت گرفته و اتفاقا اگر سالهای ابتدایی میشد خیلی خوب بود، ولی الان رفته رفته داره تبدیل به یک آسیب جدی در ادبیات جنگ میشه. یعنی اصل جایی که میخوام بیستم اونجاست. سیاسی کاری که در ادبیات مثلا ادبیات جنگ با حضور دولت‌های مختلف اتفاق افتاد، به نظرم بزرگترین لطمش رو به رمان جنگ زد. چرا؟ چون در دوره‌های مختلف، دولت‌های مختلف که اومدن سر کار، چیزی رو که در واقع خیلی تهیج می‌کردن، خیلی هم تشویق کردن، ادبیات شفاهی جنگ بود که ما اصلا با این بحثی نداریم سر جای خودش خیلی جای خوبی و داشته باشه فلان، ولی سیاست‌گذاری‌هایی که بعد از اینم اتفاقات همش در راه تهیج و تشویق ناشران، نویسندگان و برخی از شبه نویسندگان که باید در موردش حتما مفصل صحبت بکنیم و اینجا خاطره نگار رو از نویسنده باید جدا بکنیم، چون اینجا دوغ و دوشا تو این کشور یکی شده. ما الان خاطره نگاری داریم که خودش رو واقعا نویسنده میدونه، ولی مثلا میگم شما آثارشی که بررسی میکنی عملا خاطره ای که شنیده پیاده کرده بدون هیچ دخل و تصرفی و خودش رو نویسنده میدونه. حالا اینا سر جای خودش بهش میپردازیم. اون کار و اون سیاست و اون سیاست گذاری بزرگترین لطمه ای که زد به ادبیات اتفاقا دفاع مقدس، به ادبیات اصیل و فرمت بسیار مهم و درست ادبیات، یعنی رمان بود. یعنی شما الان مثلا میگم اون سیاست گذاری خودش رو در حوزه هنری داره نشون میده، در انتشارات سوره مهر داره نشون میده، در کجا؟ در تولیدات. شما اگه سالانه 100 تا اثر سوره مهر تولید بکنید در حوزه دفاع مقدس، 90 تا یا 95 تاش خاطره است، 5 تاش شاید یه دونه داستان کوتاه باشه اونم با ارفاق، 4 تاش میشه رمان. یعنی ما میزان تولیداتمون رو اینقدر در حوزه رمان از دست دادیم و این خیلی خطرناکه، خیلی موضوع جدیه. حالا که اون سر فرصت باید ورود بکنیم که چرا رمان این گونه بسیار مهم ادبی در حوزه دفاع مقدس رفت تو کنج، ضعیف شد و نویسندگان اون حوزه دل سرد شد.
بله.
میتونیم این رو تو بخش بعدی داشته باشیم.
بسیار عالی. حالا خدمت شما عرض بکنم، اول این نکته رو حتما باید برش تاکید بکنم، چه در فراز نخست صحبت‌های جناب بابایی، چه ممکن است در ادامه بحث، نام نویسنده یا ناشری که به میان میآید قطعا این فضا، این زمان در برنامه گفتگوی فرهنگی اگر پاسخی عزیزان نسبت به بیان دغدغه‌مندی روند آسیب شناسی که از زبان جناب بابایی یا مهمان دیگر برنامه، کارشناس عالی مقام دیگر برنامه قرار است که مطرح بشه، حتما وجود داره. و حال سراغ شما سرکار خانم مطهری راد میرم. آی بابایی مثلا به نویسنده مثل احمد محمود اشاره کرد که حداقل در تقسیم بندی هایی که هنوز هم من معناشو در نیافتم که چرا ما تو جامعهمون میان تمامی اقشار هنرمند این تقسیم بندی خودی نو خودی بی خودی رو داریم، احمد محمود در رسته مثلا نویسندگان روشنفکری قرار میگیره که چندان با اون خودی ها حداقل درگیر نمیشه، در جایگاه برابری به مثابه نویسنده‌ای که قلم به دست میگیره و حالا درباره دغدغه های سرزمین کشورش مینویسه. اما آن روی دیگر است که حتما این نقد رو داشتم، دارم، دربارش نوشتم، صحبت کردم که جامعه روشنفکری ما هم به سبب اینکه خودش رو کاملا جدا میکنه از جریان جنگ، نمیتونه اون نقش یا تأثیرگذاری نقدی که الان مثلا جناب آقای بابایی داره مطرح میکنه، یعنی استمرار روند رمان یا عدم چربش قصه داستان و رمان بر فضای خاطره نگاری، روایت، تاریخ شفاهی، که همه اینها در جایگاه خودش بسیار بسیار مقتنم، محترم و لازم هست رو داشته باشه. خدا رحمت کنه منوچهر آتشی بزرگوار رو، این رو اصلا به شکل مستقیم باهاش مطرح کردم که کشیدن کنار جامعه حالا مثلا روشنفکران نویسنده ما هم آسیبش به اندازه همون سیاستکاری هایی که بعد در ادامه ما شاهدشونیم در روند مدیریت فرهنگی کشور رخنمایی میکنه. میخوام شما رو چون در مقام یک نویسنده اینجا، یک بانوی نویسنده که توفیقاتی رو هم داشتی، در ابتدای برنامه هم اشاره کردم اثرتون اثر برگزیده جایزه کتاب سال دفاع مقدس شده، به بخش نهایی جایزه جلال در حقیقت راه پیدا کرده، این مسئله رو در خلال نگارش روایتتون در تعریض یا تکمیل فرمایشات جناب بابایی داشته باشم. یکی دیگر از آسیب‌هایی که من در حوزه ادبیات دفاع مقدس با قلم زنانه می‌بینم، بدل شدن این ادبیات به حالا پیشوندی به نام ادبیات زنانه است و دوباره یک تقسیم بندی عجیب و غریب ادبیات زنانه جنگ، ادبیات مردانه جنگ، در حالی که وقتی جنگی به وقوع میپیونده، چه شما مهاجم باشید چه مدافع، علاوه بر اینکه در خط مقدم حضور داشتن در مقام پرستار، در مقام حتی مبارز و رزمنده، در بیرون خط مقدم اما در بخش لوجستیک، بخش هماهنگی و و و به همان میزان ایثار کردن. من نمیدونم چگونه میتوان مثلا از مادری که فرزند شهید شده به این راحتی گذشت و بگوییم اون اصلا در این جنگ سهمی نداشته، همسری که شوهرش در حقیقت به شهادت رسیده، به اسارت رفته، جاوید الاثر شده رو چگونه میتوان در این معادله در حقیقت جای نداد. به همین سبب من راجع به این تقسیم بندی هم شما رو خطاب قرار میدم که چگونه میتوانیم ما جنگ رو به ادبیات زنانه و ادبیات مردانه هم تقسیم بندی بکنیم. در خدمتم.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگوار و شنوندگان برنامه گفتگوی فرهنگی. امیدوارم که شنوندگان شما بتونن از این گفتگو استفاده مفیدی ببرن.
بسیار بسیار سپاسگزارم.
اجازه بدید من وارد این موضوع نشم، چون هیچ وقت وارد این موضوع نشدم. به این شکلی که جامعه تقسیم بندی میکنه نه کار کردم نه وارد جریانش شدم. الان کتابای منه که میخونن منتقدین میگن خب این بخش مردانش کاملا مردانه در اومده، بخش زنانش کاملا زنانه در اومده. این نشون میده که خب یک زن میتونه از جنگ بنویسه، از محیط خشن بنویسه و اون فضا رو حالا به شکل خشونت آمیزش همونطوری که بوده در بیاره
متوجه.
و تقسیم بندی نشه به زن و مرد. اگر اجازه بدید من به آسیب دیگه‌ای بپردازم.
خواهش می‌کنم.
جناب خرمی، من می‌خوام وارد یک آسیب دیگه‌ای بشم که کمتر این روزها درباره‌اش صحبت میشه و لازمه که نویسنده‌هایی که در حیطه دفاع مقدس می‌نویسن بهش توجه کنن. همطور که می‌دونید نمیشه سیاست رو، سیاست بین‌المللی و سیاست داخلی رو از بخش ادبیات جنگ جدا کرد. به هر حال ما باید بخش زیادی از این استراتژی داخلی رو، اون چه که بر ما می‌گذره از بیرون بر ما اعمال میشه رو در نظر بگیریم. میخوام از یک نقطه دور شروع کنم و به ادبیات برسم، همونطوری که خودم برای نوشتن سفر به آتش نیاز دیدم که این کار رو بکنم. ببینید الان بعد از جنگ تحمیلی که حالا اتفاق افتاد و روایت ما روایت فتح بود الحمدلله، ما هیچ وقت دفاع مقدسمون تمام نشد و همچنان ادامه پیدا کرد.
کاملا.
چرا اینطور شد و چرا ما فکر میکنیم اون 8 سال تمام شده حالا باید دفترشو ببندیم بذاریم کنار؟ چون شکل قضیه عوض شده، هم در داخل مرزها، در مرزهای اسمی و رسمی ما شکل جنگ عوض شده و مادامی که نویسنده این رو در نیابه نمیتونه کار درست جدیدی تولید کنه. ببینید الان آمریکا در سراسر خاورمیانه، که ما نگیم خاورمیانه بگیم جنوب آسیا، جنوب غرب آسیا، پایگاه داره و بزرگترین پایگاهش در سال 1996 در قطر ساخته شد.
بله.
بسیاری از پایگاهاش دور تا دور ایرانه ولی یک دونه پایگاه در ایران نداره و کسانی که با فشار بر این کشورهای غرب و جنوب غرب آسیا این پایگاه‌ها رو ایجاد کرده و چطور این فشار رو نتونسته بر ما اعمال کنه، این عمق استراتژیک ما رو نشون میده. میخوام بگم که اینها دارم میرسم به جایی که اینها همه به ادبیات و لازمه که نویسنده ها اینو بدونن.
متوجه.
ما عمق استراتژیک داریم در این جریان که اجازه ندادیم هیچ پایگاهی در داخل مرزهای ما ساخته بشه.
بله.
اما چه اتفاقی میفته؟ ما دیگه نمیتونیم اون مرزی که حالا به طور اسطوره‌ای آرش کمانگیر کمانو کشیده و برای ما مرز ایجاد کرده، وایسیم لب اون مرز و از اون حمایت کنیم، از اون دفاع کنیم. لازمه که ما قدم بگذاریم بیرون. چرا؟ چون ما دوچار درد مشترک هستیم با همسایگانمون. اگر این درد مشترک رو در نیابیم و اگه عبور نکنیم از نفرت‌ها و کینه‌هایی که بین همدیگه داریم، حالا با عراق داشتیم، با عربستان داریم، نمیدونم با هر جایی که این وضعیت رو داریم، اگر نشینیم صحبت کنیم در مورد این وضعیت مشترکمون، همینطور پایگاه‌ها اضافه میشن و همینطور فشار بر اونها اعمال میشه و همینطور اونها در واقع خم میشوند جلوی آمریکا، چون ناچارن بهش نیازمند میشن. ببین یه فیلمی ساخته شد، یه فیلم تکتیرانداز آمریکایی. شخص تکتیرانداز از نفر دیگه میپرسه که چرا آمریکا در اینجا باید حضور داشته باشه، در منطقه‌ای که خودشون بهش میگن خاورمیانه. میگه چرا باید حضور داشته باشه؟ طرف تکتیرانداز برمیگرده میگه چون ما در نیویورک آسایش داشته باشیم و اونها 9000 کیلومتر با ما فاصله دارن و این استراتژیکو ایجاد میکنن که بتونن از خودشون اینجا دفاع کنن. و چطوری این کارو میکنن؟ این خیلی عجیبه جناب خرمی، این خیلی عجیبه. اونا میان داعش رو اینجا میچینن، درست میکنن، فشار وارد میکنن بر کشورهای منطقه،
درسته،
کشورهای عربی، بحرین، عمان، امارات، عربستان سعودی، که ما برای دفاع از شما میتونیم باشیم ولی باید پایگاه داشته باشیم. به هر حال با کمک ایران، با قدرت ایران داعش برچیده میشه، یعنی دقیقاً با کمک ایران داعش برچیده میشه، از منطقه خارج میشه. اما چه کسی باقی میمونه؟ پایگاه‌های آمریکایی، که حالا باید عراق بجنگ پایگاه‌ها رو بیرون کنه، فلان کشور بجنگ پایگاه‌ها رو بیرون کنه. نگاه کنید در سال 2700 160 هزار آمریکایی در عراق حضور داشتند. اینها رو چجوری میشد بیرون کرد؟ با فشار ایران رفتن. در سال 2011 100 هزار آمریکایی در افغانستان حضور داشتند. خب این استراتژی که اونا در منطقه ایجاد میکنن، لازمه که ما دفاع دوردست داشته باشیم.
کاملا.
دفاع دوردست به ما عمق استراتژیک میده. حالا برمیگردیم به ادبیات. اگر نویسنده ایرانی چه در حوزه ناداستان چه در حوزه داستان این رو در نیابه و قلمش رو در دفاع از دوردست نبره، داستانهاش کلیشه‌ای خواهد شد و خواننده را پس خواهد زد، بازار کتاب را پس خواهد زد، برای اینکه جوان امروز داره اخبار دیگری گوش میده و باید کامل. بتونه کامل. دریافتی که میکنه از زمانه خودش باشه. ما دفاع مقدس رو 8 سال دفاع مقدس رو داشتیم، جنگ تحمیلی رو داشتیم، فیلم های خودش ساخته شد، خاطرات خودش نوشته شد و اکنون هم داره نوشته میشه. اما باید به این مهم توجه کنیم که ما دفاع دوردست رو الان داریم انجام میدیم و نیازه که به این دفاع دوردست طور دی هر کسی به اندازه جهانبینی خودش و اون چه که میبینه رو بنویسه.
به تحقیق همین گونه است. من تام و تمام با فرمایش شما این نگاهتون سرکار متحررات هم عرض هستم، بهش ایمان دارم. اما زمانی میتونیم ما این رو به عنوان یک ادعا یا نگاه مبتنی بر برنامه ریزی با روی کرده همان مؤلفه استراتژی که شما دارید بهش اشاره میکنید که ما شاهد صدور ادبیاتمون به خارج از این مرزها باشیم. اگر فقط نگاهمون به نگاه رزمی یعنی حضور فیزیکی باشد، حالا چه شکل مستشاری چه اصلا آنچه که در طی 8 سال در حقیقت جنگ تحمیلی سپری کردیم، خب قطعا فقط بازم در همین حرفای شیک توی یک ویترین باقی میمونه. مسئله این است زمانی که مثلا یک موجی صورت میگیره، باز هم با نگاه دولتی که اتفاقا باید این گونه باشه، در سراسر جهان هم همین گونه است. مثلا کسی مثل پل اسفراکمن از طرف حوزه هنری انتخاب میشود، کتاب نویسنده های شناخته شده، مثلا احمد دهقان، سفر به گرای 270 درجه، حبیب احمدزاده، شطرنج با ماشین قیامت و نظری از این دست ترجمه میشود، کسانی شروع به انتقاد میکنند که چرا این در حقیقت نهاد دولتی داره انجام میده که وقتی این نهاد دولتی بگه خیلی خوب باشه من انجام نمیدم، کسی دیگه ای نمیاد اون رو انجام بده و باز ما فقط شاهد یک افولی، یک غروبی در حوزه اون گام‌های ابتدایی که برای جهانی شدن ادبیات مبتنی بر گفتمان انقلاب، یعنی ادبیات دفاع مقدس در بعد بین‌المللی، ادبیات مقاومت در حقیقت شاهدش بودیم. وگرنه این نکته تذکاری که شما دادید کاملا بجاست، حتما باید نویسندگان بهش توجه ویژه‌ای داشته باشند، ولی شرط شدنش یعنی شرط لازمش برای این جمله پیرو نه پایه که شما دارید استفاده میکنید جهانی شدن حوزه ادبیات هست. اجازه میخوام یک لحظه برگشتم
یه نکته اضافه کنم خدمتتون.
بفرمایید.
من این جریان رو شیک و ویترینی نمیبینم، از این جهت که در ادبیات جهان این جریان وجود داره.
خب ادبیات جهان جهانی شده، ادبیات دفاع مقدس ما جهانی نشده
و خیلی قابلیت داره که این اتفاق بیفته و خیلی هم نزدیک به این اتفاق هست. ما دون آرامو داریم در ادبیات جهان که نویسنده نشسته نوشته و آن چیزی که نوشته تاریخ جهان و اعم از تاریخ کشورش رو نوشته. بالاخره یه روزی از یه جای از یه مرزی خارج شده و اون دست ما رسیده و میخونیم و میفهمیم که چه اتفاقی و چقدر این گروه ها رو، این تقسیم بندی ها رو خوب اجرا کرده. منظور من از نوشتن این نوع نوشتنه.
بی‌تردید میگم من عرض کردم که
نکته من فکر میکنم اینجا به نظرم بعد
اجازه میدید یک رفت و برگشتی داشته باشیم.
بله
بسیار عالی. یک رفت و برگشت و درنگی کوتاه و رسانی داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
ما 8 سال دفاع مقدسمون صرفاً یک امتداد، یک برهه زمانی فقط نیست، یک گنجینه عظیمیست که تا مدت‌های طولانی ملت ما میتوانه از او استفاده کنه، استخراج کنه و سرمایه گذاری کنه، استخراج کنه و مصرف کنه.
بسیار سپاسگزارم از همدلی و همراهی شما نازنین شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو. گفتگوی فرهنگی رو در شرایطی به شما تقدیم میکنیم که در هفته دفاع مقدس هستیم. بار دیگر هم درود میفرستم به روان پاک تمامی شهدای این مرز و بوم، همچنین به احترام آزادگان سرفراز ایران عزیز، جانبازان و ایثارگران تمام قد میستم و دستبوس این بزرگواران هستم. زلف برنامه های این هفته گفتگوی فرهنگی هم به مناسبت قرار گرفتن در این هفته تقویمی گره خورده با مفاهیم دفاع مقدس. امشب فراز و فرود ادبیات دفاع مقدس رو در شرایطی به بحث گذاشتیم که در استودیو از جناب آقای حمید بابایی، نویسنده و منتقد ادبی، و سرکار خانم مریم مطهری راد، ایشان نیز نویسنده برگزیده جایزه کتاب سال دفاع مقدس و همچنین از منتقدان ادبی، میزبانی میکنیم. بخش آخر فصل نخست این برنامه جناب بابایی در قالب جهانی شدن یا عدم جهانی شدن، تأثیرگذاری، عمق نگاه استراتژیک و روایتی که سرکار خانم متحده، شما نکته ای داشتید، آن نکته را بشنویم. فصل دیگر رو هم من مطرح خواهم کرد.
من خیلی خلاصه و مختصر و فشرده میگم، سرعت حرف زدن من بالاست دیگه، برای بچه رسانه میگن تو حسنی که سریع حرف میزنی.
بزرگوار
عزیزی، ببین، من صحبت ایشون رو کامل متوجه میشم و اتفاقا همدرد این صحبتام، ولی مسئله که وجود داره اینه که ما باید توی سیاست‌گذاری رسانه به صورت کلان یه تجدید نظر جدی بکنیم اگر می‌خوایم عمق استراتژیک از لحاظ رسانه‌ای داشته باشیم تو منطقه.
بله.
و این مستلزم یه سری اتفاقات دیگره که توی اون حلقه ادبیات داستانی اتفاقا قدم پایانیه برای تأثیرگذاری بیشتر روی مخاطب. بعد نکته جالب اینه که مثلا من سفر داشتم به عراق، با بچه‌های عرب کشورهای مختلفم گفتگو کردم، اونا خیلی دوست دارن ادبیات ما رو بشناسن و بدونن ما چجوری می‌نویسیم.
بله.
و اگر این کار رو انجام بدیم و بریم تو این حوزه ترجمه، فکر می‌کنم اتفاقات خیلی خوبی رقم بخوره. همین.
قطعاً همین گونه است. اصلا کسی نمیتونه منکر بشه که صدور ادبیات به هر زبانی با هر رویکرد و گونه‌ای میتواند مفید باشد، دیگه چه برسه ادبیات معاصر کشورمان و نویسندگانی که داره. بخش دیگری که من میخوام مطرح بکنم که فکر میکنم البته هم در صحبت‌های ابتدایی جناب بابایی و هم در فرازی از فرمایشات سرکار خانم مطهری راد هم بود، باز هم در نگاه کلازیل چتر سیاست‌گذاری قرار می‌گیرم، اما این بار دیگه ما به سیاست گذاران کاری نداریم، ما به مجریان، یعنی با مؤلفه نویسندگان و کسانی که دست به قلم و در همین رسالت، یعنی رسالت ادبیات دفاع مقدس، پایداری، مقاومت در حال قلم زدن هستند. هیچ تردیدی در این مسئله وجود نداره که افرادی بودند که شهره به نام شدند در همین گونه، اما بعد این گونه رو فقط مفری برای کسب نان قرار دادند و کلن روی کردشون رو عوض کردند. عده دیگر هستند، هنوز هم هستند با افتخار، که با همه فراز و فرودها و تلخیهایی که میان سیاستگذاری ها وجود داشته، راست قامت در همین حوزه ایستادند و حالا نسل دوم و نسل سومی وجود دارند که برخی نگاهشان به آن دست از افرادی است که بیشتر شاید سودجویانه است، برخی به این راست قامت ها، و در این کلاف سردرگم میمانند که باید جنگی که ندیدند، راویانی که تعدد و تشتت داره نگاهشون، و حالا فضای رسانه غرب هم هست که بر قلب تاریخ حقانیت آنچه که به وقوع پیوسته به شدت تنور داغی داره، تنور گرمی داره و داره میدمد. با نسل دوم سوم نویسندگان چگونه، چه در حوزه سیاست‌گذاری، چه به ویژه خود جامعه نویسندگان که این بار الگو هستند، مدرس هستند، میتوانند تربیت کننده باشند، باید برخورد بشه. جناب بابایی در خدمت.
خواهش می‌کنم. من فرمایش شما رو خیلی برام جالبه، ولی دوستم یه قدم بیام عقب‌تر، یه چیزی رو بگم، یه تقسیم بندی بگم در مورد این که ادبیات ما اگر ما رویکرد انتقادیمون رو به ادبیات جنگ جدی‌تر نکنیم، همین مخاطب اندکی هم که داره این رو هم از دست میده.